سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. شماره قربانیان برفباری های شدید اخیر و سرازیر شدن برف کوچ ها در جریان دو روز گذشته در برخی از ولایات افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری امروز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات پروان امیدوارند که امروز پنجشنبه شاهراه سالنگ بر روی ترافیک باز شود. مقامات ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان اخراج تقریبا 300 امام افغان از مساجد این ایالت را هدایت دادند. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی، همین اکنون بازی تیم ملی افغانستان با تیم اسکاتلند در شهر دانیدن نیوزلند جریان دارد. و سه خبرنگار الجزیره دیروز به گمان به پرواز درآوردن طیاره‌های بی پیلوت در پاریس بازداشت شدند. تفصیل اخبار. مقامات پروان امیدوارند که امروز پنجشنبه شاهراه سالنگ بر روی ترافیک باز شود، اما رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است که پاکاری شاهراه سالنگ از برف کوچ ها حداقل یک هفته را در بر می گیرد. بصیر سالنگی، سرپرست ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت تلاش برای پاک ساختن شاهراه سالنگ ادامه دارد.
در منطقه سالنگ دو برف کوچ بسیار زیاد قوی آمده بود که تمام ماشینری حفظ مراقبت سالنگ‌ها در یک کار داشت. تا بعد از چاشت به احتمال قوی که بساطه دو بجه را باز میشه برای ترافیک.
از سوی دیگر جنرال رجب، رئیس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، بر رادیو آزادی گفت برف کوچ شش منطقه در مسیر شاهراه سالنگ را مسدود ساخته که پاک ساختن آن یک هفته را در بر خواهد گرفت. مقامات ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان اخراج تقریبا 300 امام افغان از مساجد این ایالت را هدایت دادند و از مقامات خواستند تا ظرف یک هفته گزارش دهند. بر اساس ارقام رایج شده از سوی وزارت داخله خیبر پشتونخوا، 294 امام افغان در سرتاسر این ایالت مصروف آموزش دینی و امامت در این ایالت می باشند. این هدایتنامه به همه کمیشنری‌ها و ادارات پلیس خیبر پشتونخوا فرستاده شده است. در یک خبر دیگر، حکومت خیبر پشتونخوا در هفته گذشته همه مهاجرین افغان را از کمپ ازاخیل به کمپ شمشتو در شهر پشاور انتقال داده است. حکومت خیبر پشتونخوا به دنبال حمله 16 ماه سپتامبر دسامبر بر یک مکتب اردوی پاکستان در شهر پشاور این تصمیم را گرفته است. در نتیجه این حمله بیش از 150 نفر که 136 تن آنها شاگردان این مکتب بودند کشته شدند. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی، همین اکنون بازی تیم ملی افغانستان با اسکاتلند در شهر دانیدن نیوزیلند جریان دارد. تیم ملی کرکت افغانستان قرعه را برنده شد و توپ انداختن یا بالینگ را انتخاب کرد. تیم اسکاتلند با از دست دادن همه بازیکنان خود در 50 اوور 211 رنز به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان هنوز 55 رنز انجام داده است. مقامات آمریکایی میگویند سه مرد از کشورهای آسیای میانه به اتهام پلان جمع‌آوری کمک به گروه تندرو دولت اسلامی دستگیر شدند. بر اساس این ادعا، دو تن از این افراد، یکی به نام عبدالرسول جورابایف 24 ساله از ازبکستان و دیگر اخرور سید اخماتیوف که 19 سال دارد از قزاقستان می باشد. آنها پلان داشتند تا از طریق ترکیه وارد سوریه شده در صفوف جنگجویان گروه دولت اسلامی بجنگند. فرد سومی ابرار حبیبوف 30 ساله از ازبکستان است. او بر اساس ادعا برای سید اخامیتوف پول تهیه می کرد و تا او بتواند به گروه داعش بپیوندد. اگر این افراد متهم شناخته شوند، هر یک به 5 سال زندان محکوم خواهد شد. از دیروز فرمان در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، نافذ شده که بر اساس آن اینترنت کافی ها و کلاب های کامپیوتری پس از 9 شب مسدود می شوند. شاروال شهر تاشکند این فرمان را به تاریخ 18 ماه فوریه صادر کرده بود. در این فرمان کودکان هم در جریان ساعت درسی و مکتب از رفتن به اینترنت کافی ها و کلاب های کامپیوتر منع شده و اگر پس از آن هم می روند اعضای بزرگسال خانواده آنها را باید همراهی کنند. گروه های حقوق بشر از چند سال به این سو بر مقامات ازبکستان اعتراض کرده گفتند که آنها صفحه های اینترنتی را مسدود کردند که بر حکومت انتقاد می کنند. ایران از هر گونه نقش در رسیدن جنگجویان شیعه به قدرت در یمن را رد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ایران را به حمایت از شورشیان شیعه حوثی متهم کرد. این شورشیان سال گذشته شهر صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند. مرضی افغم سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت سخنان جان کری جز وارد کردن اتهام چیز بیش نیست و با سخنان قبلی دیگر مقامات آمریکایی تناقض دارند. ولی خانم افخم نگفت که کدام یکی از مقامات آمریکایی دیگر در این باره ابراز نظر کرده یا چی گفته است. کشورهای منطقه به شمول عربستان سعودی هم ایران را به کمک شورشیان حوثی در یمن متهم کردند. و سه خبرنگار الجزیره دیروز با گمان به پرواز در آوردن طیاره‌های بی پیلوت در پاریس بازداشت شدند. این اتباع خارجی که هر یک 70، 54 و 36 سال عمر دارند پس از آن بازداشت شدند که پلیس در غرب پاریس پرواز چنین طیاره‌ها را مشاهده کرد. یک سخنگوی سارنوالی گفت که معلوم نیست که این افراد چه هدف داشتند. این خبرنگاران طبق قانون فرانسه 24 ساعت می توانند بازداشت شوند. پرواز دادن طیاره‌های بدون سرنشین به غیر از جواز در فرانسه غیر قانونی است. پایان اخبار.
شنونده های عزیز سلام و صبحتان بخیر. امروز باشندگان شهر بامیان باید لباس های گرم بتن کنند، زیرا شهر بامیان سردترین هوا را در سطح شهرهای کشور داراست. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت -1، پایین ترین -16. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین -9. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین -4. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین -2. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین -10. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین 1. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین ترین -1.
ساعت 7:38 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. شمار قربانیان برفباری های شدید و سرازیر شدن برفکوچ ها در جریان دو روز گذشته در برخی ولایت افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده است. بیشترین تلفات در ولایت پنجشیر وارد شده است. ولی پنجشیر اظهار امیدواری می کند که با رسیدن کمک های از مرکز و مؤسسات بین المللی بتوانند راههای ولسوالی ها را باز کنند و به مردم کمک برسانند.
ما تانستیم 60 کیلومتر سرک امروز پاک بکنیم و خود به یک نقطه برسانیم که در اینجا 9 نفر ما نجات داریم و در اینجا 5 نفر دیگه شهید شدیم.
در یک گزارش دیگر میشنوید که پروسه پرداخت معاشات کارمندان دولتی از طریق موبایل و گونه آزمایشی در کابل آغاز شده است. گزارشات و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یکتن از باشندگان بادغیس را میشنویم.
شیرزه هستم، باشنده ولایت بادغیس هستم. بادغیس چون یک از ولایات دورافتاده از مرکز است، مردم دچار فقر و بیچارگی و بدبختی زیاد است در بادغیس.
شمار قربانیان برفباری‌های شدید و سرازیر شدن برفکوچ‌ها در جریان دو روز گذشته در برخی ولایت افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده است. بیشترین تلفات در ولایت پنجشیر وارد شده است و تعداد هم در ارتفاعات بلند کوه‌ها در این ولایت در برفکوچ‌ها گیر مانده‌اند و از راه تلفن به مقامات در تماسند تا آنها نجات داده شوند. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نایب می‌شنوید.
در نتیجه برفباری های شدید و برفکوچ های ناشی از آن در افغانستان بیش از 150 نفر کشته شدند. ولایت پنجشیر از جمله ولایت هستند که در اثر این برفباری و برفکوچ ها بیشترین تلفات جانی را دیده است. به گفته عبدالرحمن کبیری سرپرست ولایت پنجشیر تا کنون شمار کشته شده ها بیش از 100 تن رسیده است.
رسولی سی اول و رسولی دره و مرکز ولایت است که به این تلفات ما بیشتر از 100 نفر است. در حدود 29 نفر زخمی داریم و در حدود 100 خانه تقریباً به مرافق روشده که تخریب شده. دو مکتب، سه مسجد و همچنان 15 نفر دوباره در یکی از نقاط مرتفع بلند بنچی مسجد هستند که ما دوباره نتونستیم اینجا بیاییم.
سرپرست والی پنجشیر اضافه کرد با کمک نیروهای نظامی افغان توانستیم 9 نفر را زنده از زیر برف بیرون بیاوریم و با کمک وسایطی که از مرکز به ما رسیده توانستیم نزدیک به 60 کیلومتر راه را از برف پاک کنیم. در همسایگی این ولایت در پروان به خصوص سالنگ ها نیز برفباری در دو روز گذشته شهرهای سالنگ را مسدود کرده است. جنرال رجب رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت در مسیر سالنگ ها 6 برفکوچ قوی آمده و 3 متر و 30 سانتی متر برف باریده است. جنرال رجب افزود پاکاری شهرهای سالنگ یک هفته وقت را در بر خواهد گرفت. همزمان با این محمد اسلم سیاس معاون ریاست اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از پنجشیر تلفات ناشی از برفباری ها و برفکوچ ها در ولایت پروان زیاد است.
در ولایت پروان هم مشکلات برفکوچ ها وجود داشته است. 13 نفر شهید در ولایت پروان است. سالنگ ها در این ترافیک مسدود است. برای راسدین در دو طرف سالنگ ها خانه های اضطراری قبلا ساخته شده بود و در این زمان دو کلینیک فعال مجهز با امکانات طبی و دکتر و نرس در خدمت هموطنهای عزیز ما در طرف سالنگ قرار دارد.
اسلم سیاس اضافه کرد بر علاوه پنجشیر در دیگر ولایت افغانستان تعداد تلفات از 50 نفر افزایش یافته است و حکومت برای ولایت های صدمه دیده 100 میلیون افغانی پول نقد نیز کمک کرده است. در حالی که برفباری های شدید تلفات را در ولایت بامیان، تخار، بغلان، بدخشان و بادغیس وارد کرده، در ولایت گرمسیر مانند ننگرهار و لغمان سیلاب ها جان تعدادی را گرفته و مردم را متضرر نموده است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که شمار قربانیان برفباری های شدید و سرازیر شدن برفکوچ های اخیر در افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده است. بیشترین تلفات در ولایت پنجشیر وارد شده است. سرپرست ولایت پنجشیر اظهار امیدواری می کند که با رسیدن کمک ها از مرکز و مؤسسات بین المللی بتوانند راه های ولسوالی ها را باز و به مردم آسیب دیده و گیر مانده در زیر برف کمک کنند. همکارم مقیم نایب در مصاحبه با عبدالرحمن کبیری سرپرست ولایت پنجشیر نخست از وی پرسیده است که تا کنون آنها از وسایل دست داشتهشان چه کمک به مردم صدمه دیده رسانده اند. وی در پاسخ چنین میگوید:
اولی که ولسوالی های دوردست ولایت پنجشیر است و تمام سرک های پنجشیر از اول شروع الی آخر بند است. تمام سرک های جانبی هم بند است. سرک های قریه و قریه بند است. سرک هایی که ولسوالی و ولایت از بند است. ما تانستیم 60 کیلومتر سرک امروز پاک بکنیم و خود را به یک نقطه برسانیم که در اینجا 9 نفر ما نجات داریم و در اینجا 5 نفر دیگه شهید بود. شهید را کشیدیم. در این زمان سایت و وسایل گرفته مواد غذایی کمکی را به یکی از نقاطش که وارد دره باشد در اونجا توضیح کردیم که تا به حال تقریبا 50 کیلومتر در اون چاپ کار کرده شده. 18 کیلومتر دیگه هم ضرورت است که کار بکنیم تا برسیم به اون منطقه که شهدا موجود هستند. و دیگه این که کارهایی که ما کردیم فقط تنظیم وسایل در چند نقطه مختلف که در ولسوالی ها خواهد رفتن.
ولی سه به مشکل مواجه شدین اتور از دولت مرکزی از دیگه ارگان ها کمک خواستین در این رابطه؟
مشکل خود تمامنش مشکل است. به خاطر از یک متر ده سانتی در مرکز ما برف است و یک متر هشتاد سانتی در ولسوالی های پرویان و سی اول دره از برف است که این بسیار زیاد مشکل با مردم خلق کرده، حتی مشکل نجات با مردم خلق کرده. از خانه های خود نمیتونم به جای کمک بکنم و بیان به بیرادی خود کمک بکنم. خوشبختانه که روز یک مقدار هوا کمک صاف شد و تانستیم در این وقت کار عملی نجات شروع بکنیم با نیروهای امنیتی ما که وارد پلیس باشه و اردوی ملی باشه، امنیت ملی باشه، کارهای را کردیم. 9 نفر نجات یافت از اینجا.
عبدالرحمن کبیری سرپرست ولایت پنجشیر بود که راجع به تلاش‌های نجات در این ولایت معلومات داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقامات پروان امیدوارند که امروز پنجشنبه شاهرای سالنگ بر روی ترافیک باز شود. حکومت ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان اخراج تقریبا 300 امام افغان از مساجد این ایالت را دستور دادند. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی، همین اکنون بازی تیم ملی افغانستان و اسکاتلند در شهر دانیدن نیوزلند دوام دارد. تیم ملی افغانستان در 13 اوور 62 رنز یا امتیاز کسب کرده و 2 بازیکن خود را از دست داده است. تیم اسکاتلند 211 رنز به تیم افغانستان هدف تعیین کرده است. از دیروز به این سو فرمان در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان نافذ شد که بر اساس آن اینترنت کافی ها و کلاب های کامپیوتری پس از 9 شب مسدود می شوند. ایران از هر گونه نقش در رسیدن جنگجویان شیعه حوثی به قدرت در یمن می‌بخشد. ایران هر گونه نقش در رسیدن جنگجویان شیعه به قدرت در یمن را رد می‌کند. و سه خبرنگار تلویزیون الجزیره در پاریس به گمان به پرواز در آوردن طیاره‌های بی پیلوت بازداشت شدند. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیرش مقاله‌ای را در مورد تشکیل یک جبهه مقاومت افغان‌ها در شمال کشورشان علیه گروه شورشی دولت اسلامی نشر کرده است. روزنامه در آغاز این مقاله می‌نویسد در شهر تاریخی مزار شریف یک گروه 25 نفری از افغان‌ها که نشانه‌هایی از جنگ در وجودشان دیده می‌شود، در یک محل فقیر گرد هم آمدند. به نوشته واشنگتن پست، 4 انگشت دست یکی از آنها در جنگ با طالبان قطع شده و دیگر پایش را در جریان جنگ با قشون سرخ شوروی سابق از دست داده است. روزنامه در ادامه می افزاید این گروه 25 نفری در یک صبح سرد زمستان در یک اتاق خالی جمع شدند تا برای قربانی های بیشتر علیه دشمن نو که گروه شورشی دولت اسلامی است آمادگی بگیرند. به نوشته واشنگتن پست، اکثر از این افراد قماندانان سابق مجاهدین هستند که جبهه را به نام مرگ تشکیل دادند و تلاش میکنند تا جلو نفوذ داعش را در افغانستان بگیرند. آنها نمیخواهند تا این گروه افراطی و بنیادگرا هم مانند سوریه و عراق در کشورشان جای پا پیدا کند. واشنگتن پست در ادامه می نویسد در حال حاضر خطر داعش در افغانستان کم است، اما این نگرانی از میان نرفته که این گروه در افغانستان فعالیت ندارد و از آن به حیث یک دهلیز قدرت استفاده نمی کند. مقام های امریکایی و افغان می گویند گروه شورشی دولت اسلامی یعنی داعش یک هشدار قوی است. روزنامه همچنان می افزاید جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان، هفته گذشته در اجلاس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفت حضور گروه دولت اسلامی در افغانستان در حال آشکار شدن است. به گفته وی، شمار با این گروه یکجا شدند و تعداد از طالبان ناراضی وفاداریشان را با گروه دولت اسلامی اعلان کردند تا در نتیجه منابع را به دست آورند و هم توجه رسانه‌ها را به خود جلب کنند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در مقاله تازه‌اش نوشته است، مشرف هندوستان را به مشکل آفرینی در افغانستان متهم کرده است. روزنامه می نویسد پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان گفته که اگر کابل می خواهد صلح در افغانستان به میان آید، باید قدرت را با گروه‌های افراطی تقسیم کند و جلو مداخله هند را بگیرد. مشرف در ادامه صحبت با وال استریت ژورنال گفته است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک شخصیت متوازن است، بنان برای افغانستان یک امیدواری به وجود آمده، پس به گفته وی باید پاکستان و هند خود را از هر گونه جنگ نیابتی دور نگه دارند. به نقل از روزنامه مشرف همچنان میگوید که هند و پاکستان هر دو در جنگ نیابتی در افغانستان دخیل بودند. وال استریت ژورنال به این باور است که چنین اظهارات از سوی یک مقام ارشد برحال و یا هم پیشین در پاکستان معمول نبوده است. وال استریت ژورنال به این باور است که چنین اظهارات از سوی یک مقام ارشد برحال و یا هم پیشین پاکستانی معمول نبوده است. در این میان سید اکبرالدین سخنگوی وزارت خارجه هند بر روزنامه گفته است کشورش نیاز ندارد تا به صداهای وحشیانه پاسخ بگوید. به گفته این مقام هندی، چنین اظهارات نزد آنها تنها یک تلاش برای پر کردن صفحات خبری دانسته می شود.
ساعت 7:51 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کردن می توانید. پروسه پرداخت معاشات کارمندان دولتی از طریق موبایل یا تلفن همراه به گونه آزمایشی در کابل آغاز شد. معین وزارت مالیه افغانستان روز چهارشنبه هنگام آغاز این پروسه در کابل گفت پس از این ماموران دولتی در ناامن‌ترین نقطه کشور هم می توانند معاشات شان را بدون تأخیر به دست آورند. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان می گوید از ایجاد حکومت جدید و بررسی دوباره دوسیه کابل بانک 4 ماه می گذارد، اما تا هنوز حکومت نتوانسته برخی از متهمین این قضیه را به محکمه حاضر کند. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت:
دوستان عزیز، از عارضه تکنیکی پوزش میخواییم. گزارش را که شنیدید از همکارم تمیم اخگر بود. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی دوسیه کابل بانک را به صورت جدی تعقیب نکرده است. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت حکومت باید همه متهمان قضیه کابل بانک را محاکمه کند و پولهای دزدی شده را دوباره جمع‌آوری نماید. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر با شماست.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید از ایجاد حکومت جدید و بررسی دوباره دوسیه کابل بانک 4 ماه میگذارد، اما تا هنوز حکومت نتوانسته برخی از متهمین این قضیه را به محکمه حاضر کند. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت حکومت وحدت ملی تا هنوز در بررسی دوسیه کابل بانک و جمع‌آوری پول دزدی شده آن ناکام مانده است.
متاسفانه با گذشت 4 ماه حکومت جدید در پیگیری پرونده کابل بانک دستاوردهای زیاد نداشته. قسمی که توقع میرفت که باید افرادی که در این پرونده دست داشتن به جزای خود برسن، با اونا هم برخورد جدی صورت نگرفته. سهمدارانی که باید پول را میپرداختن پولها را نپرداختن و افرادی که باید تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار میگرفت، متاسفانه که تا حال کدام اقدام جدی در مقابل از اونا نشده و پولهایی که باید پس جمع‌آوری میشد تا حال در اون راستا هم دستاورد زیاد نداشت.
آقای افضلی افزود اگر حکومت به طور اساسی دوسیه کابل بانک را بررسی نکند و برای نظارت از بانک ها سیستم درست و کارا را ایجاد ننماید، ممکن شماری از بانک های دیگر این کشور نیز به سرنوشت کابل بانک مواجه گردد. کابل بانک در سال 2010 میلادی زمان با سقوط مواجه شد که سهمداران آن به طور غیر قانونی بیش از $900 میلیون را از این بانک بیرون کردند. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید دریافتند که از کابل بانک $977 میلیون دزدی شده که تا هنوز $179 میلیون آن دوباره تحویل حکومت گردیده است. به گفته آنان کابل بانک در حال حاضر هم در زیان قرار دارد و سالانه $7 میلیون به حکومت ضرر وارد می کند. حکومت قبلی افغانستان با تلاش های زیادی که انجام داد نتوانست پول های ربوده شده ای کابل بانک را حصول کند، اما رئیس جمهور غنی بعد از مراسم تحلیفش حکم بررسی دوباره قضیه کابل بانک را صادر کرد. حکومت وحدت ملی بررسی دوباره دوسیه کابل بانک را به محکمه اختصاصی واگذار کرد که این محکمه بر اساس فیصله محکمه قبلی رئیس و معاون این بانک را در کنار جریمه نقدی به 10 سال حبس تنفیذی محکوم کرد.
در گزارش همکارم تمیم احگر شنیدید که دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی دوسیه کابل بانک را به صورت جدی تعقیب نکرده است. از سوی دیگر شنیدید که پروسه پرداخت معاشات کارمندان دولتی از طریق موبایل یا تلفن همراه با گونه آزمایشی در کابل آغاز شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه ساعت 9 با هم یکجا میشنویم. ولی اکنون بازی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم اسکاتلند جریان دارد. صفی الله استانگزی خبرنگار رادیو آزادی را با خود در خط تلفن داریم از استرالیا. استانگزی صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و شنونده‌های عزیز رادیو آزادی. طور که شما گفتین، بازی امروز میان اسکاتلند و افغانستان همین اکنون در میدان دانیدن نیوزیلند جریان داره و افغانستان تا فعلا با از دست دادن دو بازیکن در اوور 17 از 4 دوش را به دست آورده.
شما چی فکر میکنین که این بازی چطور جریان پیدا خواهد کرد؟
خب طوری که دیده میشه، افغانستان با همراهی جاوید احمدی که 45 سکور جور کرده و همچنان سمیع الله شنواری 17 سکور یا رنز جور کرده، خوب امکان ازی است که بتونن امی رفاقت خود را نگه بدارن و بالاخره بتونن تیم اسکاتلند را که 211 دوشه که چندان دوش نیست در میدان دونیدن او را به دست بیاره. فعلا که من با شما صحبت میکنم، سکور افغانستان 78 شده، سمیع الله شنواری 17 دوش را انجام داده. البته باید گفت که در بازی امروز بولرهای افغان هم در بخش بالینگ بال خوب کردن، نگذاشتن که اسکاتلند در میدان دونیدن که یک میدان کوچک است نسبت به دیگر میدان‌های استرالیا و نیوزیلند، سکور بیشتر از 211 دوش یا 210 دوش انجام بده. البته در بازی امروز شاپور زدران 4 بازیکن و دولت زدران 3 بازیکن، حمید حسن، نبی ساخیل و بچه بازیکن‌ها
چون وقت ما کوتاه است. تشکر از معلومات شما، در برنامه بعدی بازم با هم صحبت میکنیم. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. در دقایق اخیر این مجله توجه کنید به برنامه روزمره رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
شیرزه هستم، باشنده ولایت بادغیس هستم. بادغیس چون یکی از ولایات دورافتاده از مرکز هسته، مردم دوچار فقر و بیچارگی و بدبختی زیاد هسته در بادغیس. اکثر کارهای شاقه از قبیل کفشدوزی، انتقال اموال و اکثرا در خود اولسوالی ها که هسته توسط اطفال گوسفندچرانی میکنن، گاوچرانی میکنن، در مزرعه میبرن کارهای شاقه به سرش انجام میدن. بل میزنه طفل هست، فرض مثال 12 ساله هسته یا 10 ساله هسته یا 7 ساله هسته، او میره در بین مزرعه گیاهان هرز یک مزرعه رو پاک میکنه از صبح تا شب.
چرا خانواده امی کارای بیش از حد سر اولادای خود عمل میکنن؟
پایین بودن فرهنگ ما مردم هسته. بیشتر خانواده ها فامیلاز بیسوادن، از نعمت درس و تعلیم اینا محروم موندن، بنان اینا نمیفهمن، ایر متوجه نمیشن که سر زی طفل که ما 20 سال کار میکنیم، بر علاوه که مشکلات مغزی سر زی وارد میشه، مشکلات فیزیکی جسمانی هم بالای زی وارد میشه. او فامیل هایی که طفل اولشون اگر دختر هست، دختر بعد از مادر تمام سرپرستی فامیل بده شوزو هسته. حتی ما دخترهای از فامیلا دوستان میشناسم که دختر به سن خردسالگی هسته، هنوز بالغ نشده، او بر علاوه که به زور ازدواج میکنه و زمانی که به فامیل شوهر داخل میشه، او کارای شوقی است، از قبیل کالاشویی، از قبیل نان پخته کردن در تنور و همسالم این کارا رو عهده‌دار میشه و قبل از سن 18 سالگی او ازدواج میکنه. بنان سبب از این میشه که اکثر این خانوما در زمان ولادت یا خود اینا از بین میره یا طفل اینا از بین میره یا هم هر دو تا اینا از بین میره یا فلج میشه یا دیگه مشکلات صحی دوچار میشن.
از نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیره تا همین مشکلات تا جای چی در مراکز چی در ولایات و قرا قصبات کاهش پیدا بکنه؟
یک از راه حل اینه که باید از طریق رسانه ها بعضی برنامه های باشه که این مشکلات بیان کنه و یعنی کمپین های صورت بگیره که اگر تعداد فامیل شما، تعداد اطفال شما زیاد میشه، یعنی این نواقص به وجود میاد، این مشکلات به وجود میاد، اگر کم باشه شما میتونین بهتر رسیدگی کنین و بهتر میتونین کور تربیت کنین. چون از طریق مله های مساجد، از طریق استادا در مکاتب در قرا قصبات میشه که هر هفته یا ماه یک دفعه یک جلسه دایر کنن با مو والدین اطفال از هر فامیل یک نفر یا از هر محل چند نفر به نمایندگی طلب کنن و این مسائل رو بزنو بیان کنن. بالاخره رفته رفته سطح آگاهی مردم بالا میره و میفهمن که اگر ما طفل زیاد داشته باشیم این نواقص به وجود میه. اگر ما اطفال خور قبل از وقت اینا نامزاد میسازیم یا اینا ازدواج میکنن باعث مشکلات میشه. بنان آگاهی مردم زیاد بسازیم.
بسیار زیاد تشکر میکنم.
سلامت باشید.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پش